بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. تقدير وتشكر میکنم از حضار گرامی که قدم رنجه فرمودن و زینت بخش مجلس هستند، از اساتید بزرگوار جناب آقای استاد ملکی را، جناب آقای عرفان، جناب آقای الهی نژاد، آقای استاد سلیمیان و سایر اساتید بزرگوار تقدیر و تشکر میکنم، خاصه از جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای ثقفی که در واقع زحمت نگارش و ارائه این مقاله رو دارند. عرض به خدمتتون که به عنوان در واقع ورود به بحث و اینکه حقیر یه خلاصه ای از این مقاله ارائه بدم، بعد البته قبلش باید عرض کنم که این پیشنشست 15 پیشنشست همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عنوانش این پیشنشست و در واقع مقاله ای که ارائه خواهد شد در این پیشنشست این هست: ویژگی ها و شاخصه های علمی جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای. به عنوان خلاصه عرض کردم، انشاءالله جناب آقای ثقفی خودشون به طور تفصیل در واقع ارائه خواهند داد مقاله رو، به استفاده خواهیم کرد و همچنین از انتقادات و پیشنهادات اساتید محترم و حضار گرامی. به عنوان خلاصه عرض کنم خدمتتون که چون مروری داشتم غیر خیلی خلاصه بار بر این نگارش و مقاله، جناب حجت الاسلام و المسلمین ثقفی در این مقاله به طور ویژه پرداختن به شاخصه های علمی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری، ابتداعا به تبیین مفردات و کلیدواژه های در واقع این عنوان پرداختند، به کلیدواژه های مثل جامعه منتظر، زمینه ساز و شاخصه های علمی. در ادامه ایشون به ضرورت این بحث پرداختند و همچنین آثار و نتایجی که از این بحث حاصل خواهد شد و در ادامه به شاخصه های اندیشه انتظار، اندیشه در واقع مهدوی مقام معظم رهبری که تقسیم فرمودن به شاخصه های فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی، و در پایان به طور ویژه به شاخصه های علمی جامعه منتظر از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداختند که این رو هم تقسیم فرمودن به شاخصه های محتوایی، شاخصه های ساختاری و شاخصه های رویکردی. انشاءالله توضیحات تکمیلی و تفاصیل بحث رو حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ثقفی ارائه خواهند داد و در ادامه استفاده خواهیم کرد از انتقادات و پیشنهادات اساتید بزرگوار استاد الهی نژاد و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عرفان و سایر دوستان عزیز. بفرمایید. الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. تشکر میکنم از همه اساتید و اساتید خودم که این بزرگواران توفیق داشتیم مدتی از عمرمون رو در محضرشون باشیم. خیلی بزرگواری فرمودید اینکه این ناچیز را قابل دونستید و نگاه فرمودید به تأملی. انشالله که هرچه میفرمایید بر چشم خواهیم گذاشت و انشالله عملی کنه. مقاله‌ای که به ما دادن، ویژگی‌ها و شاخصه‌های علمی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبریه. من یه چکیده براش نوشتم، چکیدهش خلاصه‌ش همینه که بالاخره این بحث مهدویت یه بحث هست که کامل جامع و قابلیت ارائه داره در همه زمینه‌ها، ولی برای اینکه این زمینه‌ها محقق بشه نیاز به یه بسترهایی داره، حالا چه بحث در کشور ما، چه در منطقه ما و چه در جهان ما، که یکی از این زمینه‌ها نهضت علمی هست، حرکت علمی هست که مبتنی بر آموزه‌های مهدویت. حالا ما جامعه منتظر که بر اساس آموزه مهدویت میگیم، حالا بعداً میگیم این را، چون بارها حضرت امام مقام معظم رهبری این جمله را فرمودن که انقلاب ما بر اساس همون آموزه ها هست، یعنی اون جمله حضرت امام که معروف هستن، ما انقلاب ما شروع اون انقلاب جهانی بزرگ حضرت مهدی هست. حالا پس یکی این که این به اندیشه مهدویت این قابلیت را داره، نیاز به یه بسترهایی داره و این بسترها یکی از اون چیزهایی که مهمه در این مسئله ویژگی ها و شاخصه های نهضت علمی هست. حالا چون بس اندیشه مقام معظم رهبری هست، خب با توجه به اینکه نظرات ایشون در بحث مهدویت واقعا واکاوی نشده، نظرات نابی داره و ایشون به عنوان شوشن فکر و عالم مدیر و مدبر خدمت رو عرض کنم و مسائل دیگه، میتونه نظراتش و اندیشه های مبارکش در این مسیر ما رو کمک کنه. بعد از شکیل خدمت رو عرض کنم، حالا یه سری واجبان و مقدماتی داره که مقدمات همونه تقریبا که اومدیم در این جستار، خدمت رو عرض کنم ویژگی ها و شاخص های علمی جامعه منتظر را تدوین کنیم، یعنی میخوام جوابگوی این سوال باشیم که این ویژگی ها چه چیزهایی هست. حالا اون خدمت رو عرض کنم که سازه معنایی پژوهش چند تا چیز هست که حالا بهش نمیپردازیم دیگه، اونا که مطالعه فرمودید، که جامعه منتظره، یکی زمینه ساز هست، که جامعه منتظر رو در یک کلمه میخوایم بگیم که جامعه‌ای که به اون بلوغ اجتماعی رسیده باشه که مهیای حضرت ولیعصر باشه. و زمینه ساز هم گفتیم که زمینه سازی منظور زمینه سازی ظهوره، یعنی شرایط به گونه‌ای مهیا بشه که حضرت بتونن از پرده غیبت بیرون بیان و ما اون کاری که باید انجام بدیم انجام بدیم، کمکاری نکنیم. و بعدم یه بحث شاخص‌های علمی هست. خب آنچه در این مقاله هست، اولین نگاه در این مقاله این بوده که ما اومدیم ضرورت شناسی تبیین شاخص‌های علمی جامعه منتظر رو از نگاه رهبر انقلاب تبیین کنیم. یعنی این که حالا که ما می‌خوایم شاخص‌های علمی رو تبیین کنیم، چه ضرورتی داره؟ چه واقعا چه نیازی هست ما این کار رو انجام بدیم؟ ما اینجا را سه مورد را بهش پرداختیم، حالا موارد دیگه هم داره ولی دیگه این مقاله گنجایش بیشتر از این را نداشته، که چه ضرورتی داره تبیین شاخصه های علمی. البته خب بزرگواران مستحضرید، شاخصه های علمی یه مقدار ریزه و یه مقدار دست بسته هست توی مسئله، یعنی مثلا اون شخصی که شاخصهای سیاسی را برمی‌داره خیلی دستش بازه، ولی شاخصهای علمی یه مقدار موضوعش ریستره و یه مقدار دست بسته تره توی مسائل. تو ضرورت شناسی تبیین شاخصهای علمی ما به سه مورد پرداختیم، یعنی این سه مورد، یکی نقش آموزه مهدویت در خلق خدمتون چشمنداز تمدنی، یعنی پس چرا ما تبیین میکنیم این شاخصه ها را، یکی این که ما وقتی تبیین میکنیم شاخصه های علمی را به سمت جامعه تمدنی پیش میریم، برای چی؟ برای حرکت در نهضت علمی. دوم چیزی که هست، بعد حالا توضیح میدم، دوم چیزی که هست این چه نقشی داره، چه ضرورتی داره. ضرورت دومش اینه که این باورداشت مهدویت در سازماندهی نظام مدیریتی کشور بسیار مؤثره، که اونم توضیح خواهیم داد. و نکته سوم، این شاخص‌های بی‌بدیلی هم که جناب آقای خانی فرمودن، این پیوست همونه، یعنی یکی از مواردی که تبیین میکنه شاخص، ضرورت تبیین شاخص‌های علمی را میرسونه، این شاخص‌های بی‌بدیله، شاخص‌های بی‌بدیل و خلاق اندیشه مهدوی از نظر رهبر انقلابه، که ما اومدیم در اینجا به چند تا شاخصه، یعنی چرا تبیین این مسئله ضرورت داره، چون شاخصه هایی که از نظر ایشون هست یه شاخصه های واقعا مهم هست و متمایز از شاخصه های دیگران هست که اعلام نظر دادن، که تو این شاخصه ها اومدیم چیکار کردیم؟ چندین شاخصه رو بهش پرداختیم. شاخصه های فرهنگی خدمت رو عرض کنم که علمی و اقتصادی و سیاسی، چند تا شاخصه رو بهش پرداختیم. حالا اگه اینا لازمه آقا من یه توضیح بدم تو تمدن ایناش یا نه؟
خیلی بروده.
خب نمیم. خیلی. حالا اگه نیاز شد در ادامه بحث. پس ما تو این ضرورت شناسی اومدیم به سه تا موضوع در واقع پرداختیم. یعنی یکی نقش آموزه مهدویت در خلق تمدن، چشمانداز تمدنی. یکی در خدمت رو عرض کنم که سازماندهی نظام مدیریتی و یکی هم شاخصهای بیبدی. خب بعد از اینکه این ضرورت را بیان کردیم اومدیم گفتیم که خب این شاخصهای علمی، حالا این سنجش با این تعبیر رو آوردیم، سنجش شاخصهای علمی جامعه منتظر از منظر مقام معظم رهبری، که گفتیم که آقا این نهضت و حرکت علمی خب بارها و بارها مقام معظم رهبری فرمودن که برای رسیدن به اون قله اصلی پیشرفت علم مهمترینه و این تعبیر بسیار خیلی وقتا در عبارات ایشون به کار رفته که پیشرفت در علم اساس پیشرفت‌های دیگه هست و اگر ما بخوایم به هر مسیری دست پیدا کنیم باید از این طریق بریم. و ما اومدیم گفتیم که خب حالا که اینجوره، ما برای اینکه به این قله برسیم بدون، یعنی وصول به این قله بدون تبیین و سنجش شاخصهای علمی امکان نداره. یعنی باید شاخصهای علمی تبیین بشه با اون تعبیری که تو شاخصه گفتیم که باید میزان یعنی کیفیت و کمیت ها تا این شاخصه ها باید تبیین بشه تا به اون نقطه برسیم. حالا تعبیر آوردیم شاخص ها همون متغیرهایی هستن که برای ارزیابی شرایط و حساسیت ها و موقعیت ها به کار میرن. خب حالا که این ضرورت معلوم شد، ما اومدیم بر همین مبنا شاخصه های علمی جامعه منتظر را در سه تا حیطه، در سه تا بخش بررسی کردیم. در سه حیطه محتوایی، ساختاری و رویکردی. تو هر کدوم به دو تا موضوع پرداختیم. البته موضوعات زیاد بود، ما سعی کردیم یک اینکه اولویت ببخشیم اون موضوعی که مهمتر بود با توجه به اون فیش هایی که از حضرت آقا دریافت کردیم که به کدوم موضوع مهم بیشتر پرداختن، و دوم اینکه کدوم یک از این موضوع میتونه مرجع برای موضوعات دیگه باشه، یعنی زیر مجموعه موضوعات دیگه باشه و الا موضوعات زیادی باشه که تو شاخصه های محتوایی خدمت رو عرض کنم که یکی مرجعیت علمی که یعنی نیازه که کشور ما به سطحی برسه که مرجع علمی باشه و با موارد خودش، و یکی هم تو بحث محتوایی و یکی هم نوع اندیشی و نوع آوری. تو بحث شاخصه های ساختاری هم یکی بحث آزاد اندیشی را گفتیم و یکی هم بحث اقتدار، و تو شاخصه های روی کردی ببخشید من اشتباه گفتم، تو شاخصه های ساختاری یکی بحث آزاد اندیشی را گفتیم، یکی بحث استقلال علمی را. میگم اینا به نظر ما این اومد که این موضوعاتش مهمتر از موضوعات دیگه هست، و تو شاخصهای روی کردی هم دوتا مورد را گفتیم. خیلی لطف فرمودی از اینکه حوصله فرمودی.
ویژگی ها و شاخصه های علمی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری، عنوانی بود که جناب آقای ثقفی بزرگوار برگزیدند و پیرامونش دست به قلم شدند و مطالبی را تدوین فرمودند و در این جلسه به صورت خلاصه مطالبی را ارائه فرمودند. از محسنات این کار و زحمتی که آقای ثقفی بزرگوار کشیده، خیلی تعارفات را به قول معروف می‌ذاریم کنار و به اصل موضوع می‌پردازیم با نگاه در واقع نقد و پیشنهاد. خب این یک در واقع مقاله هست. ما ابتدا به صورت کلی از شروع کار در واقع چکیده هست کار را می‌خوام شروع بکنیم. معمولا در مقالات علمی چکیده دورنمای بحث را بایستی به صورت خیلی موجز و به صورت در واقع خیلی خلاصه بیان بکنه، و مهمترین چیزی که در چکیده میاد بایستی مشکل و مسئله اون تحقیق در چکیده بیاد. و در واقع مسئله تحقیق در این تکنگاشت چیه، مقاله چیه و پاسخ اجمالیش در واقع چی میتونه باشه و روش و شیوه های علمی فرایند در واقع پاسخگویی به این مسئله. ما اینا رو در اینجا مقفول میبینیم، نمیبینیم واقعا، چکیده اومده اما درش مسئله تحقیق ما نمیبینیم، پاسخ اجمالی را در این چکیده نمیبینیم، فرایند و روش شیوه علمی را نمیبینیم. اینا در یه چکیده لازمه و همچنین به صورت کلی بایستی ویژگی ها و شاخصه های علمی جامعه منتظر در چکیده بیاد. 4 تا 5 تا 6 تا شاخصه و ویژگی هاست که در متن به صورت تفصیلی من خواهم پرداخت. متاسفانه اینم چی؟ نیومده. حالا در واقع این مقاله در راستای اندیشه مقام معظم رهبریه. در مقالات علمی از تعریف و تمجید پرهیز میکنن معمولا. مثلا به عنوان مثال مقام معظم رهبری، رهبر فرزانه، رهبر عالی مقام فلان، اما در مقاله اینا نمیاد دیگه. مثلا رهبر فرزانه، عالی مقام فلان، در مقالات علمی از واژگان ارزشی از تعریف و تمجید معمولا پرهیز و اجتناب میشه. از همه مهمتر، حالا زحماتی که جناب آقای صخبی کشیدن واقعا مشکور، واقعا قابل اقتنام، تشکر، اما ما در این در واقع مقاله ساختار نمیبینیم، ساختار منسجم نمیبینیم. یعنی طوریه که در واقع من احساس میکنم که مطالب زائد و خارج از موضوع در اینجا زیاد داره. یعنی شاید بگم که 70% خارج از موضوعه. ما اینجا نمیخوایم به در واقع خدمت سروران و عزیزان عرض بکنم که ما در اینجا به بحثی که جناب آقای صقبی پرداخته، نقش آموزه مهدویت در خلق چشمنداز تمدنی، نقش باورداشت مهدویت در ساماندهی نظام مدیریتی کشور، همچنین خدمت دوستان عرض بکنم که اینجا باز شاخصه های فرهنگی، بابا ما شاخصه های علمی را میخواییم بپردازیم، نه به شاخصه های فرهنگی، شاخصه های فرهنگی. بعد واژه فرهنگ را جناب ارائه دهنده محترم بهش پرداخته و به شاخصه های فرهنگی جامعه منتظر توجه کرده. خدمت دوستان عرض بکنم که شاخصه های سیاسی جامعه منتظر، از اون بحث ما شاخصه های سیاسی جامعه منتظر از لحاظ عنوانی قسیم شاخصه های علمیه. یعنی ما یه مقاله مستقلی، یه پروژه مستقلی بایستی برای شاخصه های سیاسی در نظر بگیریم. یا شاخصه های خدمت دوستان بزرگ عرض بکنم که شاخصه های اقتصادی، اصلا شاخصه های اقتصادی جاش در بحث اینجا نیست. و همچنین در آخر که سنجش شاخصهای علمی را جناب آقای صخبی بزرگوار مطرح می‌فرمایند، به 3 قسم تقسیم می‌کنند شاخصهای محتوایی. در اینجا میگه مرجعیت علمی و همچنین چند تا بله شاخصهای ساختاری، آزاد اندیشی، استقلال علمی. اینا چرا میگی در واقع سازمان در واقع ساختاری؟ چرا اونا میگی علمی؟ چرا محتوایی؟ چرا در ادامه میگی شاخصهای رویکردی؟ شاخصهای رویکردی بیان میفرمایند جناب آقای صقفی، بعد اقتدار علمی، شجاعت علمی، اینا میشه شاخصهای کارکردی نه رویکردی. کار کرده این در واقع شاخصهای علمی به اقتدار منتهی میشه، به شجاعت علمی منتهی میشه. این همه شاخصهای کار کردیه نه شاخصهای روی کردی. از این مطالبی که اینا را که البته خدمت سروران عرض میکنم، از محسنات و از زحماتی که جناب آقا صقفی کشیدن، واقعا زحمت خوبی کشیدن، نمی کاهد چیزی در واقع اینا رو ما نمی خواهیم مورد غفلت قرار بدین. زحمت خوبی کشیدن. ما مطالبی را که خدمت سروران عرض میکنیم در واقع در راستای تقویت و تحکیم این بحثه که بس انشالله با گفتگوهایی که صورت میگیره پخته بشه و آقای ثقفی خوب در ادامه که میخوان این نوشته را و این مقاله را به سرانجام برسونن با این نگاه دقیقتری که دوستان مطرح میفرماین انشالله این بس به انتها برسه. جناب آقای ثقفی بزرگوار به استناددهی باید خیلی توجه بکنن. استناددهی یه بار استناددهی را به عنوان در واقع یک کاری که باید رعایت استاندارد بشه در اون متنی برون متنی یک استانداردهای خاص خودشو داره. اینا دیدم رعایت نکرده بزرگوار. بعضی جا اسم کتاب آورده، بعضی جا اسم نویسنده آورده، بعضی جا نیاورده در استناددهی داخل متنی. و همچنین از لحاظ اعتبار بایستی توجه به این استناددهی داشته باشه. مثلا وقتی من میگن در معنای لغوی انتظار، نباید آدرس به کتاب جناب آقای کارگر بدن دیگه. آقای کارگر بزرگوار مگه لغویه؟ مگه وقتی من در شما اینجا زحمت کشیدی در معنای مثلا شما زحمت در معنای لغوی انتظار، انتظار به این معناست، بس آدرس دادی آقای کارگر صفحه فلان سال فلان. بایستی این واژگان لغت به کتاب لغات لغوی آدرس داده بشه و کتاب‌های اصطلاحی به بزرگان قوم، اگه کلامیه به بزرگان کلامی، اگه فلسفی است به بزرگان فلسفی، چون که بیان اصطلاح میخوام بکنم، آدرس یک معنای اصطلاحی را میخوام بدم. معنای اصطلاحی را نباید به کتاب لغت آدرس بدم، معنای لغوی را نباید به کتاب اصطلاحی آدرس بدم، معنای لغوی را نباید به کتاب معاصر مثل آقای کارگر بزرگوار آدرس بدم. این یه مقدار نقصیه که آقای ثقفی بزرگوار به این مطالب عنایت و توجه داشته باشن. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم اینه که فرمایشات مقام معظم رهبری را نگارنده محترم آورده، اما پشت سر هم تو یک صفحه مثلا فرمایشات آقا را آورده، تیتر اول، تیتر دوم، مطلب اول، هم ردیف آورده. اولا در مقالات علمی میگن نقل قول باید بسیار کم باشه، یک. دوما اون کمشن بایستی نقل قول مستقیم نباشه، غیر مستقیم باشه. اما دیدم آقای ثقفی بزرگوار هم نقل قولهای زیادی دارن، هم پشت سر هم آوردن، هم بدون تحلیلی که یا تبیینی که در بین این مطالب لازمه ارائه بشه آورده نشده. من یه ساختاری را میخوام بگم، حالا انشالله که قابل استفاده باشه. من یه ساختاری را در اینجا در این در واقع ارائه و مقاله میخوام داشته باشم. اینطور اگر ساختار ارائه میشد شاید بهتر میشد. من در شاخصهای علمی جامعه منتظر، اول باید رشد علوم در جامعه منتظر را، چرا؟ چون که با توجه به اون داریم ما بررسی میکنیم. جامعه منتظر از لحاظ علمی، از لحاظ عقلی، رشد عقلی، رشد علمی چه جایگاهی پیدا میکنه؟ چون که ما هدف ما در واقع اون جامعه موعود غایت ما جامعه مهدوی است. چش از لحاظ علمی چه شاخصهایی داره که الگوی ماست؟ ابتدا بایستی من یه توضیح نسبت به رشد علوم، رشد عقول در جامعه منتظر، جامعه مهدی موعود داشته باشم تا افق بس که میخوام به سویش حرکت بکنیم افق بس بر ما روشن باشه. دوم، به ضرورت وقتی میپردازم چرا ما رشد علوم در جامعه منتظر را بایستی ضرورت بخشیش را ثابت بکنیم. چرا؟ چون که قاعده سنخیت اینجا میگه ضرورت داره. چرا؟ چون که ما جامعه منتظریم، یه جامعه منتظر داریم. جامعه منتظر، ما جامعه منتظر با جامعه منتظر باید از لحاظ قانون سنخیت تناسب داشته باشیم. اون رشد علوم ما نمیتونیم در رتبه پایین تر باشیم، ما باید در مسیر اون قرار بگیریم. پس ضرورت داره به رشد علوم در جامعه منتظر بپردازیم. دومین چیزی که ضرورت را ثابت میکنه بحث الگوگیریه. ما از جامعه منتظر الگو میگیریم. الگوگیری این قانون و این قاعده و این روند ما رو وامی داره که نسبت به اون مقصد غایت ما، هدف ما که رشد علوم داره، ما هم در مسیر رشد علوم قرار بگیریم. این ضرورت بس را. بعد نکته بعدی که تو فرایند بس به نظر من لازمه، رشد انواع علومه. شما منظور از شاخص‌های علمی منظور چیه؟ رشد علوم مادیه، معنویه، دنیاییه، دینیه، بشریه، فیزیک، طبیعیه، انسانیه. یه مقدار انواع علوم را میگن. آقا ما مثلا در اینجا در جامعه منتظر رشد انواع علوم را داریم، در اینجا به این موضوع میخوایم بپردازیم، به این مقوله میخوایم توجه بکنیم. اینم باید چی روشن بشه. من بحثم بر اینه که در شاخصهای علمی جامعه منتظر 7 شاخصه ما داریم. اینجا اصلا به این شاخصه توجه نشده. یعنی شاخصه یعنی این، یعنی من که میخوام شاخصهای علمی جامعه منتظر رو بیام بررسی بکنم، به این شاخصه با توجه کنم. 1. اولین شاخصهای علمی جامعه منتظر اینه که این علم باید متأثر از اندیشه مدبیت باشه. یعنی اقلش این، حالا بله تأثیر از جای دیگه هم اما این محور من باید باشه. اولین شاخصهای علمی جامعه منتظر اینه که این رشد علوم متأثر از اندیشه مدبیت باشه. یه شاخصه. دومین شاخصهای علمی جامعه منتظر اینه که این علم من بستر ساز ظهور باشه. ببین یه شاخصه از دیگه، زمین ساز ظهور باشه، این علم من در این فرایند سمت و سو و جهت پیدا بکنه. این دوم. سومین شاخصهای علمی جامعه منتظر چه علمی در واقع رشد علوم در جامعه منتظر تفاوتش با جامعه غیر منتظر چیه؟ رشد علوم در جامعه منتظر منو به توی آمادگی میبره. ببین این تفاوتی شاخص هست دیگه، منو به توی آمادگی ظهور میبره. اگر فرایند آمادگی را برای من تسهیل نکنه، این در جامعه منتظر پس من به سر نمیبرم. ببین رشد جامعه علمی منتظر بایستی ما رو به سمت آمادگی که از شاخص ها سومین شاخصه. چهارمین شاخصه ای که در اینجا وجود داره، شاخصهای علمی جامعه منتظر اینه که زمینه تعمیق و کثرت معرفت به امام زمان رو بر من بیشتر بکنه. این یک شاخصه است دیگه. یعنی تمایز رشد علوم در جامعه منتظر با غیر منتظر اینه که در جامعه منتظر رشد علوم در راستای معرفت بخشیه، در راستای رسیدن به اون ولی خدا، در راستای شناخت آقای امام زمان بایستی سمت و سو پیدا بکنه. پنجمین شاخصه علمی جامعه منتظر اینه که جامعه منتظر بایستی بر اساس اون وظائف و رسالتی که دارن رشد علوم را صورت بدن. یعنی به صورت یعنی در واقع منو به وظیفه خودم آشنا بکنه. یکی از شاخصهای رشد علومه. و همچنین ششمین شاخصه ای که ما برای شاخصهای علمی جامعه منتظر میتونیم برشماریم اینه که ما را به اهداف جامعه منتظر آشنا بکنه. ببین رشد علمی، رشد معرفت، این ما با جامعه منتظر اهدافش آشنا بشیم. این نکاتی بود که به نظرم رسید شاخصهای علمی جامعه منتظره که اینا رو البته بازم میشه احصا کرد. حالا مواردی بود که به ذهنم رسید. به صورت کلی مقاله الحمدلله خوب بود، ولی خب خارج از موضوع زیاد داشت. این اگر انشالله اصلاح بشه به نظر من مقاله خوب و قابل توجهه. از عزیزان عذرخواهی میکنم که تصحیح وقت عزیزان شد. خیلی ممنون. تشکر
میکنیم از جناب استاد الهی نژاد و استفاده میکنیم از نکات حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عرفان. صلوات به خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله بالامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه. این کمترین رو به بزرگواری خودشون ببخشن، این دقایقی که درس پس میدم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. تشکر میکنیم از جناب آقای آجای ثقفی که این عنوان رو به مثابه یک مقاله دارن کار میکنن. حالا ویژگی‌های منحصر به فرد خود موضوع خدمت شما عرض بشه، به روز بودنش از این جهت که الان ما در جمهوری اسلامی بحث علم دینی، علوم انسانی اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تمدن نوین اسلامی رو مطرح میکنیم و طبیعتاً این سنخ موضوعات نیازمند کار کردن هست که تو عرصه علمی جامعه منتظر چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه. اما نکاتی هم قابل توجه هست برای ارتقای ایده جناب آجای ثقفی که تو قالب روش، محتوا و ساختار این نکاتی که خدمتتون مطرح میکنم میشه روش تأمل کرد و مورد مداقه قرار داد. اولین نکته‌ای که شاید به مثابه یک مطالبه باشه، مخاطب این مقاله رو میخونه باید روش توجه بشه، اینه اساساً سنخ تأثیرگذاری گفتمان انتظار بر ساحت علم و دانش تو چه سنخ تأثیرگذاری است. اگر ما میگیم علم و دانش در جامعه منتظر یا گفتمان انتظار و علم و دانش، این سنخ تأثیرگذاری در مسئله آفرینی علمی است، در تغییر ماهیت علمی است، یا در خلق قدرت انگیزشی متعالی در عرصه تکاپوی علمی است. مقام معظم رهبری در بیاناتی که تو عرصه علم و دانش دارن و بیاناتی که تو عرصه گفتمان انتظار دارن، یکی از ساحت‌های پیونده میان علم و دانش و مقوله گفتمان انتظار خلق قدرت انگیزش علمی است در جامعه. یعنی این ظرفیت کلان در گفتمان انتظار وجود داره که این انگیزش علمی رو پدید بیاره. حالا اگر انگیزش علمی، حالا بحث انگیزه های علمی، امور فرامادی به مراتب تأثیرش تو انگیزه های علمی چند برابره، این انگیزش علمی پدید بیاد سبب میشه یک، اصلاح سیاست های علمی. ما یه خلای بزرگی که الان در جامعه داریم مبتنی بر گفتمان انتظار و جامعه منتظر، سیاست گذاری علمی نمی شود. من دیگه توضیح نمیدم. دو، مبتنی بر گفتمان انتظار ارزیابی مستمر علمی نمیشه. سه، تعیین رویکرده های علمی معطوف به گفتمان انتظار. چهار، تعیین قلمروهای علمی. پنج، نقش انتظار در فرصت جویی علمی، یعنی تبدیل تهدیدها به فرصتهای علمی. شیش، ایجاد تغییرات علمی، یعنی کاهش فاصله میان تصمیمها و تغییرها. هفت، کشف نیازها. هشت، تمیز میان مسائل و مسئله نماها. گفتمان انتظار در عرصه فقه، در عرصه حدیث، در عرصه پزشکی، در عرصه علوم فنی، ببینید، به ما کمک میکنه برای کشف نیازها و تمیز میان مسائل و مسئله نماها. سوگمندانه باید اعتراف بکنیم که ما در عرصه علمی گاهی وقتا به مسئله نماها میپردازیم. من این جمله رو از آجای قرائتی عرض میکنم خدمتون، که ایشون میگفتن که مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه، که ایشون طلبه حوزه نجف بود و بعد از اجتهاد ایشون برگشت تو دانشگاه تهران برای تحصیل در دانشگاه، تا آخر عمرم ایشون تقلید نکرد، به اجتهاد خودش عمل کرد. حاجای قرائتی ایشون میگفتن که یک روز آقای دکتر جعفر شهیدی به من گفتن که آقای قرائتی، ما مثلا 50 سال پیش در نجف درس خارج میرفتیم و در نجف 14 درس خارج طهارت بود، ما از درس خارج طهارت که میمدیم بیرون پامونو میذاشتیم توی نجاست. آقای قرائتی میگفتش که بحث اینه که گاهی وقتا شما میبینید که تو فقه ما تمیز میان مسائل و مسئله نماها نیست. گفتمان انتظار رسالت فقیه زمین ساز ظهور یا نقش گفتمان انتظار در مقوله فقه دقیقا اینه که آقا متغیرهای زمانی و مکانی رو باید دید. ببینید اینا میتونه یا خود نقشی که گفتمان انتظار در تبدیل نرم افزارها به سخت افزارها داره، یا آسیب بزرگی است که تو جامعه ما وجود داره. حالا اینه کسی بیاد مورد کاوش قرار بده که خود باور به ظهور مهدی موعود و انتظار حضرت چقدر تبدیل میکنه این نرم افزارها رو به سخت افزارها توی جامعه، و خود مهندسی فرهنگ جهاد علمی به مثابه دهمین کارکرد قدرت انگیزشی گفتمان انتظار در عرصه علم و دانش. خب می طلبید که تو همین بحثی که جناب آقای شرفی اینجا مطرح میکنن، این سنخ تأثیرگذاری گفتمان انتظار در عرصه علم و دانش آقا تو چه ساحتیه؟ مسئله آفرینی است؟ تغییر ماهیت علمی است؟ ارائه نقشه راه علمی است؟ یا خلق قدرت انگیزش متعالی علمی است؟ این بهش پرداخته میشد که میگم حالا تو ساعت‌های مختلفش تو بیانات مقام معظم رهبری خدمت شما عرض بشه، شما نکاتی رو پیدا خواهید کرد. البته توقع انتظار این نیست که شما همه این موارد رو بیاید بهش بپردازید. همین هم که اشاره میشد خدمت شما عرض بشه که خوب بود. نکته دومی که باید توجه بشه اینه، جناب آقای ثقفی عزیز تا این مقاله اومدن شاخصه های محتوایی، ساختاری و رویکردی علمی در جامعه منتظر رو از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد کاوش قرار دادن. مواردی رو هم ذکر کردن مثل مرجعیت علمی، نواندیشی و نوآوری علمی، آزاد اندیشی، استقلال علمی. خوب هم هست این موارد، اما مخاطب وقتی که این مقاله رو مورد مطالعه قرار میده از این بعد که پیوندی برقرار نشده، مثلا شما وقتی که مقوله مرجعیت علمی رو میاد مطرح میکنید، این پیونده بین انتظار و مرجعیت علمی، شما دارید میگید که آقا یکی از مهمترین شاخصه های جامعه منتظر اصلاح علمی مرجعیت علمی است. این پیوند یعنی به عبارت دیگه ادبیات انتظار کار یه مقداری پایینه. یا اگر بخوایم درست‌تر بگیم اینه، شما عنوان ایده کرسیتون رو و مقاله رو گذاشتید ویژگی ها و شاخصه های علمی جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای. اگر این جامعه منتظر نبود، آقا ویژگی ها و شاخصه های علمی در جامعه در اندیشه حضرت آیت الله باز هم خللی ایجاد نمی کرد. یعنی به عبارت دیگه اگر میخواید معنون با عنوان هماهنگ بشه، می طلبد که این پیوند دو سویه خدمت شما عرض بشه، هر کدوم از این یافته ها و داده هایی که اینجا دارید ارائه میدید با مقوله گفتمان انتظار این پیونده دوچندان بشه، که باز هم میگم که یه وقت تمایز میان عنوان و معنون پدید نیاد. اینم باید مد نظر باشه. نکته دیگه ای که باید مد نظر قرار بگیره و بهش توجه بشه اینه، ببینید تو این سنخ مقالات تعدد منابع مد نظر نیست، یعنی به مثابه یک امتیاز محسوب نمیشه. آنچه که اینجا خیلی مهمه تو سنخ کار شمای ثقفی تنوع منابعه. مخصوصا شما دارید یک کار بینارشتهی رو انجام میدید، بیانات و مقام معظم رهبری رو میبینید، بعد و ساحت علم و دانش، تنوع منابع رو مد نظر بایستی خدمت شما عرض بشه قرار داده بشه. ما تو این کار از سالی قسمتی رو اختصاص دادید به مفهوم شناسی. در این مفهوم شناسی ها باز هم احساس میکنم چون کمک میکنه به مسیر علمی نگارش کار، نکاتی مثلا شما جامعه منتظر اومدید معرفی کردید و توضیح دادید، باز هم نیازمند اینه بگید بر چه اساس چه ملاک و معیاری میگید جامعه منتظر یعنی این. دو سه گونه تعریف رو ارائه دادید، یه جای بلوغ اجتماعی، یه جای چیز دیگه. آیا مثلا رغبت اجتماعی، شکایت اجتماعی، استعانت اجتماعی معیار برای کاربست جامعه منتظره یا نه بلوغ اجتماعی؟ چرا بلوغ اجتماعی رو یکی از مهمترین ویژگی های جامعه منتظر میدونید؟ اساسا اضطرار به حجت توی یک جامعه چه نقشی داره برای این که ما اون جامعه رو منتظر بنامیم؟ در تبیین مفهومی جامعه منتظر احساس میکنم که باید قاطع گفته بشه بر اساس این مزامین و معیارها من این جامعه منتظر رو این گونه تعریف میکنم. شما در عنوانتون دارید ویژگی ها و شاخصه ها اون رو به هم عطف کردید، یعنی خودتون دارید در عنوان میگید مراد من از ویژگی همون شاخصه هاست، اما وقتی که دارید میایید معنا میکنید کلمات کلیدی رو به جای تعریف شاخصه، شاخص رو اومدید تعریف کردید. تمایز مفهومی است میان شاخصه و شاخص. شاخص تعریف میشه به الگو و معیار، اما شاخصه یعنی ویژگی. اینم بعد مد نظرتون باشه که تمایز میان شاخصه و شاخصه. در کارتون تمدن رو از ویلدورانت تعریف کردید که حالا طبیعی است برای تبیین اندیشه‌های مقام معظم رهبری تعاریف بهتری رو میشه یافت اونجا ارائه داد. ما کارهایی هم داریم مثل جستارهای نظری در باب تمدن که تو هم پژوهشگاه منتشر شده، تعاریف رو اونجا ارائه دادن، میتونه اونها ملاک قرار بگیره. یا وقتی که شاخصهای فرهنگی اندیشه مقام معظم رهبری رو مورد کاوش قرار میدید، فرهنگ رو هم تعریف کردین، اون تعریفتون از فرهنگ ناقصه. یعنی میخواید اندیشه مقام معظم رهبری مبتنی ببرین تعاریف قرار بدید، اگرچه در تعریف تمدن و فرهنگ ما مواجهیم با یک آشوبستان. آقای دکتر داریوش آشوری در دانشگاه در تهران کتابی داره به عنوان فرهنگ و تعریف‌ها، و خدمت شما عرض بشه ده ها تعریف رو اونجا گونه بندی میکنن، اما مبتنی بر آنچه که اینجا داره خدمت شما عرض بشه ارائه میشه، باید تعریف مختارتون رو مد نظر قرار بدید. اینم یه نکته در مورد محتوای مفاهیمی که در مقاله مطرح شده. نکته دیگه که روشی هم هست اینه، ببینید در این سنخ کارها نگارنده کار سه مرحله کار داره: یک، استخراج، دو، بست مفهومی و تحلیلی مواردی که استخراج شده، سه، ساختاربندی متناسب. خب استخراج آقای ثقفی بسیار خوب بوده، یعنی کاری که انجام دادن تونستن این مرحله انجام بشه. تو مرحله بست تحلیلی برای اینکه عمق کیفی مقاله ارتقا پیدا بکنه، بعد بیانات رهبری، یعنی گاهی وقتا شما با چهار نقل قول از مقام معظم رهبری شاید یه مقاله رو ببندید. اون خلایی که الان تو جامعه ما هست اینه، این بیانات مقام معظم رهبری فراتر از دستبندیش و تیزبندیش، ما نیازمند تحلیل مفهومی هستیم. اینا این مرحله بست احساس میکنم باز هم نیازمند ارتقاءه. یک، بگید که چرا در اندیشه مقام معظم رهبری این مرجعیت علمی مورد بحث قرار گرفته شده. دو، باز هم تأکید میکنم پیوند بین مرجعیت علمی و جامعه منتظر، یعنی با یه ادبیات انتظار این بایستی مورد کاوش قرار گرفته بشه. از حیث ساختاری اون مقاله‌ای که به دست ما رسیده، شاید بیش از نیمی از مقاله به شاخصه‌های علمی جامعه منتظر پرداخته نشده. اومدید ویژگی‌های اندیشه‌ای مقام معظم رهبری رو تبیین کردید. این نمک مقاله شماست و بحث و اراده و ایده شما. این حجم زیاد تبیین ضرورت‌ها یا ویژگی‌های اندیشه یه مقام معظم رهبری یه مقداری از اون مطالبه اصلی که باید باشه ما رو سوگمندانه دور می‌کنه تو این عرصه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بشه و مد نظر قرار بگیره اینه، حالا شما مرجعیت علمی، استقلال علمی، اقتدار علمی، شجاعت علمی رو اومدید مطرح کردید، باز هم احساس میشه که این نکته‌ای که حالا جناب آقای دکتر الهی نژاد هم فرمودن و بعد مد نظر قرار بگیره اینه که ما اساساً تو جامعه منتظر مبتنی بر تعریفی که شما دارید، خود اضطرار به حجت در ساحت علم و دانش چه نقشی رو ایفا میکنه به مثابه نقشه راه علمی در عصر غیبت. ویژگی های علمی منحصر به فرد حجت مثل صحیح بودن علم، یعنی خطا ناپذیره، و این ویژگی منحصر به فرده. الان جرمی ریفلین کتابی داره جهان در سر و شیبی سقوط، اونجا میگه هر چه حیات علمی بشر به پیش میره متوجه میشه چقدر خطاهای علمی هم داشته و چقدر جهل داره. و جالب اینه که اساساً یکی از ساحت‌های اضطرار به حجت اضطرار علمی است. امام باقر به دو نفر از زیدی یعنی که به محضرشون اومده بودن فرمودن شرقا و غربا، شرق عالم هستی برید، غرب عالم هستی برید، علم صحیح پیدا نمی کنید مگر اون که از نزد ما اهل بیت خارج شده باشه. این خطا ناپذیری علم امام، صحیح بودن، غیر محدود بودن علم امام، جامع بودن علم امام، لدنی بودن علم امام، اینا ویژگی های منحصر علم امام در عصر ظهور. این پیوند علمی بین علم امام و ساعتهای اضطرار به حجت در عرصه علم دانش و خدمت شما عرض بشه عصر ظهور، اینه که از حیث علمی این اثبات بشه که اگر امام در ساختار و از لاء مدیریت تمدنی در عصر غیبت نباشد، جز جهل چیز دیگه‌ای نیست. این جایگاهش تو عرصه مهندسی فرهنگ علمی در عصر غیبت هم خدمت شما عرض بشه که باید توضیح داده بشه و بهش توجه بشه. من باز هم معذرت میخوام از اساتید بزرگوار حاضر در جلسه که افتخار شاگردی در محضرشون داشتم، این کمترین رو تحمل کردن، ما هم در محضرشون درس پس دادیم. به بزرگواری خودتون این کمترین رو ببخشید.
تقدیر تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام والمسلمین، آقای دکتر عرفان و از عزیزان دیگه. دعوت میکنم از اساتید بزرگوار اگر نکته‌ای دارند در راستای پیشنهادات و انتقاداتی که نسبت به این مقاله هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از ارائه دهنده مقاله و ناقدین محترم. من یه پیشنهادی دارم راجع به تقریر محل نزاع. ببینید، معیار اصلی برای استخراج شاخصه‌های علمی جامعه منتظر، در واقع این تو فرمایشات خود مقام معظم رهبری هم اشاره شده، اینه که علوم در جامعه منتظر بایستی مبتنی بر جهانبینی الهی باشه، نه اومانیزم که در واقع علوم غربی مبتنی بر اونه. بنابراین این شاخصه رو، یعنی این معیار اصلی رو ما بایستی مد نظرمون باشه. و اما منظور از علوم چیه؟ به نظر میرسه که باز ما برای تبیین شاخصه ها این تقسیم رو داشته باشیم، تو مقاله میتونه مفید باشه. یک، علوم انسانی، همون که تعبیری که خود مقام معظم رهبری هم دارن، علوم انسان اسلامی که عرض کردم اونجا دیگه باید مبتنی بر جهانبینی الهی باشه. دوم، علوم تجربی با همه در واقع زیر مجموعه خودشون، از اهم از علوم پایه و غیره، و همچنین علوم وحیانی. یعنی اگر ما این تقسیم رو در تبیین شاخصه ها داشته باشیم میتونه بحث رو منسجم تر بکنه. این یه نکته. نکته دوم این که عرضم به حضور شما، اصلا این بحث چرا داره مطرح میشه، یعنی تقریر محل نزاع از این جهت، رشد علوم در جامعه منتظر چون باعث شکوفایی تمدن اسلامی میشه، به تعبیر مقام معظم رهبری احیای تمدن اسلامی، چنانچه ایشون تو بیانیه گام دوم هم که هفته پیش در خدمت جناب آقای دکتر عرفان بودیم تو دانشگاه معارف، به ایشون هم به این نکته در اون مقاله خودشون هم به تفصیل بحث رو داشتن. در بیانیه گام دوم حضرت آقا می فرمایند که به جوانان توصیه می کنند که شما بایستی سمت و سوی جامعه رو به سمتی ببرید که به اون ولایت خورشید، ولایت کبرا عظما منتهی بشه. پس بنابراین در واقع ما هدف اینه که میخوام بحث بکنیم که در جامعه منتظر، عرضم به حضور شما، این شکوفایی علوم منجر به در واقع احیای تمدن اسلامی بشه. البته برای استخراج و استنباط این شاخصه ها پیشنهاد راهی استاد راهی نجات فرمودن که ما میتونیم جامعه منتظر رو و عصر ظهور رو در واقع الگو قرار بدیم و از اونجا در حد و قواره و ظرفیت جامعه منتظر بتونیم ازش بهره بگیریم. اینم نکته دوم. من یه حالا ابهامی در فرمایش آقای الهی نژاد برام ایجاد شد، یه توضیح از حضرت آقای الهی نژاد میخوام که راجع به این تعبیر ایشون داشتن که ایشون در تبیین شاخصه های در واقع علمی جامعه منتظر به یک سری موارد اشاره فرمودن. یکی از مواردش این بود که علم متأثر از مهدویت باشد. یعنی چی علم متأثر از مهدویت باشد؟ اگر منظورشون اینه که یعنی در واقع اون تعبیری که جناب آقای عرفان هم فرمودن که لولا الحجه لساخت الارض، اگر منظور اینه که اون نقشی که امام در هستی داره و اون در واقع علم لدنیه که امام داره منظور این باشه، خب درست. ولی این که اگر منظور این نباشه، یه توضیح به تبیین اگر جناب عالی بفرمایید ممنون میشم، عذرخواهی میکنم، انشاءالله موفق باشید.
بله، تشکر میکنم و ممنونم از جناب حضرت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملکی اراد و عزیزان دیگر. اگر استاد سلیمیان اگر آماده باشن استفاده میکنیم از نکاتشون. نکته‌ای ندارید؟ آقای استاد کارگر اگر نکته‌ای دارن. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم در مواجهه با عنوان یک مقدار عنوان ابهام خیز هستش، یعنی تو مواجهه ابتدای شاید به این به نظر بیاد که ما موضوع اصلی شناخت جامعه منتظر هستش، نه اینکه اون شخصه. یعنی این ایهام اگر اصلاح بشه، یعنی عنوان یه مقدار روشن‌تر بشه بهتره. بعد نکته بعدی هم به عنوان پیشنهاد، اگر دستیابی به تمدن نوین اسلامی با هدف زمین سازی ظهور هستش که هست، و اگر تمدن سازی لازمه شناخت دیگری یعنی تمدن رقیب هستش، این فرمایش حضرت آقا تو شناخت علم یعنی جایگاه علم در تمدن غرب، اینم خودش میتونه کمک کنه به کار. مثلا برای مثال 14/7/1379 در جمع طلاب فیضیه حضرت آقا میفرمایند همه این پدیده‌هایی که شما می‌بینید علیه محیط زیست و در آلوده سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است. بشر در این راه افتاده است و پیش می‌رود، اما این راه درستی نیست، راه منحصری نیست، راه دانش، راه‌های فراوانی است. نکته تاکیدم اینجاست. اخیراً هم در جمع فکر می‌کنم دانشجوها بودن که می‌فرمودن تو همین علوم طبیعی هم برید دنبال راه‌های جدید. کشف الکتریسیته رو مثال زدن و گفتن که تو علم به دنبال راه‌های جدید. راه دانش راه‌های فراوانی است. بشر می‌تواند در سایه نظام الهی آن راه را بیابد و طی کند. زوال تمدن‌ها معلول انحراف‌هاست. تمدن‌ها بعد از آن که به اوج رسیدن به خاطر ضعف‌ها، یعنی می‌خوام بگم این افول تمدنی غرب هم تو عرصه علم بهش می‌تونستید اشاره بکنید. در تکمیل مقاله با تشکر.
اگر دوستان دیگه مایل باشن به ایراد نکته‌ای استفاده می‌کنیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. نکات خوبی گفته شد، استفاده کردیم. من فقط تأکیدن یا تذکرن اینکه ارائه دهنده محترم، البته ما مکتوبش رو نخوندیم ولی خب مطالبشون رو شنیدیم، شاخص‌های علمی رو خوب تبیین نکردن منظورشون چیه. و با نکته‌ای که آقای دکتر عرفان فرمودن که آیا شاخص هست یا شاخصه، و اگر شاخص باشه با شاخصه باشه با ویژگی یکی هست، بعد ایشون ویژگی های علمی جامعه منتظر رو میخوان بیان بکنند در اصطلاح چیزشون، که یا اینکه خود اون علمی وصف شاخصه است، یعنی خود شاخصه باید جنبه علمی داشته باشه. این رو یه مقداری اگر روشن بکنن ممنون میشم. نکته دوم که این جلسه مثل یکی دوتا جلسه دیگه که داشتیم، باز توی عنوان این ابهامی که ایشون فرمودن باز دیده میشه، یعنی معلوم نیست که شاخصها رو ایشون میخواد بیان بکنه بعد تطبیق بده به بیانات آقا، یا در اندیشه اونطور که ظاهر نشون میده باید این شاخصها و ویژگیها رو در بیانات آقا بررسی بکنه، ببینه ایشون چه گفته و بعد تطبیق بده، ببینه که مثلا مستندسازی کنه که همچین چیزی داریم، به این دلیل داریم و شدنی هست. این که این هست حالت اولی یا دوم، این هم اگه روشن بکنن ممنون میشیم. تشکر.
بله ممنون و متشکریم از استاد بزرگوار. نمیدونم اساتید دیگر اگر نکته دارن استفاده میکنیم. آیا دکتر سلیمیان نکته ندارید؟ بله حالا نکته‌ای داشتن مثلا شما جواب آیه ملک اراد رو بفرمایید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته بیان شد که شاخصه های علمی جامعه منتظر باید متأثر از در واقع اندیشه مهدویت باشد. منظور در واقع اینه که یعنی این رشد علوم در یک فضای جامعه منتظر یه تفاوتی با جامعه غیر منتظر داشته باشه و تفاوتش هم در اینه که در جامعه منتظر یک هدف و غایت متعالی وجود داره به نام جامعه منتظر. ابتدا من عرض کردم که جامعه منتظر بایستی در ابتدا باید رشد علوم در جامعه منتظر خوب تبیین بشه و جامعه منتظر با نگاه و الگوگیری از اون جامعه متعالی به نام جامعه منتظر که رشد علومش حالا بگیم صد چندانه. یعنی ما نبایستی در این فضای خودمون باشیم، اون فضای متعالی را نگاه بکنیم و قدم ها و حرکت هامون را بر اساس اون نگاه متعالی که مهدویت باشه، جامعه منتظر باشه، سمت و سو بدیم و در واقع جهاز میکنیم و بریم جلو. تأثیر گذاری اندیشه مهدویت در جامعه منتظر یعنی اون الگوی متعالی باید اینجا اشراب بشه، باید اینجا اجرایی بشه، عملیاتی بشه. منظور از تأثیر گذاری.
یه نکته خدمتتون عرض بکنم که این مهدویت رو بدون فرهنگ نمیشه دید، مهدویت رو بدون به اصطلاح چیز هم نمیشه دید، بدون سیاست هم نمیشه دید. در بین صحبتاتون گفتید که ما کارمون علمیه، سیاسی نیست، فرهنگی نیست. اصلا در سیاست هیچ علمی وجود نداره که ما شاخصهای علمی از سیاست رو ببینیم، یا شاخص های فرهنگی هیچ علمی وجود نداره توش که ما بیایم توش شاخص علمی رو پیدا بکنیم. اینا یه نکته هایی هستش که حالا شما با صرف کلمه فرهنگ نمیتونیم ما اون مسئله رو بذاریم کنار. لازمه که شاخص های علمی فرهنگی رو هم در داخل فرهنگ هم ببینیم، یا در سیاست ببینیم، یا در موارد دیگه ببینیم. به نظر من اگه بتونه ایشون مثلا شاخص های علمی رو در اون حوزه، در چون مشخص نکرد که مثلا در چه علم خاصی، کلام، فلسفه هست، در همه علوم هست شاخصها و ویژگی هست. به همین خاطر اگه میتونن ایشون یک فضایی دارن که شاخصهای علوم رو در جامعه مثلا سیاسی ببینن، جامعه سیاسی منتظر، جامعه فرهنگی منتظر و موارد دیگه ببینن، و به نظرم این مورد مورد اشکال خاصی نداره.
ممنون، متشکرم از جناب آقای عبدی چاری. عزیزان دیگه اگر نکته‌ای دارن استفاده می‌کنیم، بنده استفاده کنیم از بیانات جناب آقای صدقی. بله، جنبندی بفرمایید. ابهاماتی بود و اشکالاتی؟ بله، بفرمایید.
از منابع شما یه خورده ازش دفاع می‌کردید. از کتاب شما آورده، شما یه مقدار دفاع می‌کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر هستم از نظرات اساتید خودم. اینا هم که میگم نمیخوام خدای نکره نظرات این بزرگواران را، یعنی در حدی نیستیم که بخوام نقد کنیم، فقط برای فهم بیشتر خودم هست. این که یه چند تا نکته که استاد عزیزم آقای الهی نجات فرمودن، این که تو بحث چکیده اومدید که یه تعاریفی گفتید. ببینید اونجا تعاریف بارش بار ارزشیه، یعنی ما نمیخوایم بگیم که حالا ایشون، ما فقط داریم ضرورت را چون بیان میکنیم میگیم چرا باید از این شاخص های نهضت علمی جامعه منتظر دیدگاه رهبری بشه. فقط همین گفتیم، چون ایشون یه متفکری هست، یه که آقا به زمان هست و تجربه فراوان علمی داره. نیومدیم تمجید کنیم و تعریف کنیم به این معنا که یه حالت مثلا تعبدی باشه. این یه نکته. نکته بعدی که جناب استاد عزیز فرمودن این که تو بحث این ضرورت تبیین شاخصه ها، بله بله بله، من بله اونا شو که چیزی نگفتم. بله کاملا درسته. نه نسبت به این مورد، حالا ما دیگه هیچی پیدا نمی کنیم میخوام یه چیزی بگیم. یکی این که من سوالم اینه، این تو بحث خدمت رو عرض کنم که اون ضرورت شناسی تبیین شاخصه ها، ما یکی از موارد را آجا اومدیم گفتیم شاخصه های بیبدیل و خلاق اندیشه مهدوی، بعد گفتیم چرا، چون اگه بشناسیم اینها را ما را میرسونه به اون اهداف و آرمان ها، بعد گفتیم برای اینکه بهتر بتونیم یکی بعضی از شاخصه های بیبدیل و خلاق اندیشه مهدوی را از نظر آقا بخوایم بیان کنیم، اومدیم گفتیم بعضی از شاخصه مثلا شاخصه های فرهنگی اقتصادی اینا اشکالی داره؟ نه یعنی سوال دو
به نظر من خارج از موضوع دیگه، ما نمیخوام همه شاخصه ها بزنیم،
ما نمیخوام، ما اصلا بحثمون ببین ما داریم ضرورت داریم تبیین میکنیم این ضرورت را، خب حالا که ما داریم تبیین میکنیم این ضرورت را، ما میخوایم بگیم که چرا یکی از مواردش اینه که شاخصه های آقا واقعا یه تمایزاتی داره، چرا مثلا چند تا شاخصه رو گفتیم به عنوان پیشنهاد،
یه بار به عنوان شمارش میگه شام نداره اینه این. یه بار به عنوان تبیین و توضیح میای یه صفحه دو صفحه توضیح میگی مقاله حجمش چقدره که مثلا این مقدار خارج از موضوع بره دیگه این نگاه
نه الان نظر تو اینه که ما حذف کنیم،
به نظر ما اون تفصیل آره همه باید حذف بشه،
نظر من تلخیصه، یه اقتباس ماننده، یه مرور گذراست، اونا رو باید بیارید، نمیشه حذفش کرد، ولی لازم نیست همه مطالب رو همین
بفرداشت
سر هم بیارید، میشه قشنگ اون تلخیص بکنید، یه برداشت اجمالی
به عنوان شمارش اشکال نداره، اما بیا توضیح بدید
شاه کلید اصلی مطلب رو بیارید، یعنی بگی از این 10 تا نقطه
من اینو میخوام
10 تا چیز اصطلاح یا 10 تا عنوان رو برداشت کردم این میشه 300 خیلی خوب میشه، یعنی بار علمی کار
میره
بالا، خودم نظریه مگر یه جای ضروری بشه که واقعا نقل قول یعنی حرف زیادی داره، یعنی نمیشه نقل قول هاش اون باید بیاد، یعنی اصلا بدون نقل قول معنا نداره، ولی اگه یه مقاله همش تبدیل بشه به نقل قول میشود یه مقاله مروری، مقاله پژوهشی نمیشود،
درست
باشم. ببینید سنخ بحث‌های این مقالات علم پژوهشی با این عناوین با مقالات علم پژوهشی تولیدگر تفاوت میکنه. ببینید شما اینجا دارید اندیشه مقام معظم رهبری رو دارید تبیین میکنید، بنابراین به نظر من حتی تو مقاله علم پژوهشی هم تو اینجا نقل قول مستقیم اشکالی نداره. بله قبول دارم که مثلا متن طولانی نباشه، این قبول دارم، یعنی به اون محل نزاع و در واقع اون محل استشهاد اکتفا بشه، ولی این که
کتاب داریم دیگه، الان ما منتظر مثلا نیازی به کار ما نیست دیگه،
بله.
وقتی که اگه بنایم بشه که ما همه آثار رو بیاریم، نه ما دنبال بیان اندیشه نیستیم، یادتون باشه ما دنبال نظریه پردازی بله. و شناخت بله. این نظریه
بله.
هستیم،
نه بنده...
مستلزم این میخواد که باید تجزیه تحلیل بکنه، باید خودش دسته بندی بکنه، استنادم بده اشکال نداره، ولی استنادات خیلی مستقیم آدم مقاله رو میبینیم که خب این همون چیزیه که دیگران
کار کردن. نه ببینید چرا استناد مستقیم هم اتفاقا توی این مقاله لازمه.
بله
منتها این که میفرمایید تحلیل بشه، بله باید تحلیل بشه، تبیین بشه، توصیف بشه، اون جای بحث نیست. مثلا اگر بخواد مثل اون کتاب که جناب علی نام بردید پشت سر هم فرمایشات آقا بیاد بدون تحلیل، البته اون کتاب رسالتشون بوده، یعنی نقصی بر اون کتاب نیست، انصافا رسالت اون کتاب این بوده جمع‌آوری بکنه فرمایشات آقا رو، ولیکن اینجا تو یه مقاله این پژوهش شما داره تبیین و تعریف میکنید، تحلیل میکنید، اون تحلیل باید باشه، ضمن اینکه نقل قول‌های مستقیم هم در بله و اینجا در واقع خدشه‌ای به مقاله نمیزنه، یعنی امتیاز مقاله رو به نظرم از این جهت نباید پایین بیاره.
دعوا بر سر آوردن و نیاوردن نیست،
دعوا
بر سر کمیت و کیفیت کار است، کمیتش چقدر باشه، یعنی چقدر استنادات باید داشته باشیم، ما میگیم باید استنادات در مواقع بسیار مهمی که لازم هست حتما همه کلمات و نقل قول باشه، وقتی که شما میتونید با یه برداشت آزاد با یک مراجعه به از این 10 تا جمله 10 تا کلمه از دلش در بیارید، چه نیازی هست نقل قول مستقیم بکنی؟ بس سر اینه، یعنی اشکال باعث میشه که خب به هم بخوره، یعنی ما دوامون سن شما صحبت ها مقام معظم رهبری رو نیاریم که خیلی، نه ما میگیم بیارید، ولی آوردنش دو سه نوعه، یه بار شما نقل قول میاری میشود 20%ش، خیلی خوبه. یه بار شما اونا رو با تعریف و توضیح میاری با یه خلاصه ای از بس، این میشود 30% کار. یه بار فقط شما اقتباس آزاد ازش میکنی. ما تو مقالات علمی دنبال این هستیم. از اون مهمتر، ما تو بحث‌های خسروپناه دیدیم، شاهد بودیم که مثلا ایشون یه ایده داشت مطرح میکرد، انتظار سازنده اجتماعی. خیلی خوبه، ممکن آقا اصلا کلامش اینو به کار نبرده. ما دنبال اینا هستیم، یعنی دنبال این نوع هستیم که بتونیم از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری یه ایده خوبی بتونیم از دلش در بیاریم. این مهمه، یعنی کیفیت کار خیلی مهمه.
این بحث نیست، ولی یه وقتی شما ممکنه نظر خودتون رو بر نظر مقام معظم رهبری غالب بکنید. یعنی اصلا آقا اگه این مطلب رو بهشون بدید که آقا من کجا این حرف رو زدم، اصلا من این مطلب رو تا حال نگفتم، اصلا این مهمه. یعنی من عرضم اینه که اون استنادات مستقیم بله بله لازمه آورده بشه، ضمن که اقتباس بحثی نیست. آره آره
یکم آجو من فقط چون سوال میکنم که بدونم اینا، این که فرمودید که بحث نمیدونم شجاعت علمی کارکرد علمیه، آیا خب نمیشه درست کارکرد علمیه، آیا نمیشه بحث یه رویکرد بشه حساب کرد؟ یعنی رویکرد یه چیزی هست که از زاویه بیرون داریم ما نگاه میکنیم دیگه. یه وقت ما محتواز داخله، یه وقتی ساختاره اون ساختار بندی شکله، یه وقتی رویکرده. یعنی ما الان وقتی به سمت این مسئله میخوایم بریم با چه عنوانی بریم؟
رشد علمی موجب اقتدار میشه. ببین موجب یعنی ثمرش، اقتدار رویکرد، رویکرد یعنی زاویه دید، نگرش، اینکه اقتدار علمی نگرشه، اقتدار علمی زاویه دیده، اقتدار علمی ثمره رشده. ببین ثمره میشه کار کرد، معناش پیدا است به خاطر این بودم. آره
یعنی مثلا تو بحث حالا شجاعت، آره تو بحث شجاعت علمی،
آره
ما روی کردیم
وقتی علم رشد پیدا کرد ما شجاع میشیم، علم رشد ما اقتدار پیدا
نه آجا وقتی رشد علم کرد نیست، اینجوری نیست،
اقتدار آره این دقت بشه. حالا من به عنوان پیشنهاد دیگه، آره شما یه دقت اگر واقعا
بارو بعدن دیگه خدمت خیلی لطفا
عجب من دیگه.
بله تقدیر و تشکر میکنیم از جناب حضرت الاسلام و المسلمین ثقفی و اساتید بزرگوار دیگه، استاد الهی نژاد عزیز و استاد عرفان عزیز و سایر اساتید بزرگوار که بنده به شخصه استفاده کردم از نکاتی که داشتن. علی حال موضوع مقاله این که در واقع ارائه شد این بود، ویژگی ها و شاخص های علمی جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله العظمى خامنه ای حفظه الله اللهم صل علیه. بله بسیار استفاده کردیم هم از ارائه مقاله و نکات اساتید محترم و از در واقع دفاعیاتی که جناب آقای ثقفی داشتن و انشاءالله نکات تکمیلی رو داشته باشن، انشاءالله با یک مقاله وزینتری باشد برای همایش بین المللی نظری انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری. بله. خب در اینجا نشست رو به پایان ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.